وسط های عملیات عربایی گیدئون بودیم، عملیاتی که داشت توی غزه انجام میشد و داشتیم نگاه میکردیم که چطوری این عملیات تو بخشای از رفح و خان یونس متوقف شده و تو بخشای دیگه با سکوت معنادار گروه های مقاومت ارتش اسرائیل بدون هیچ مانعی به گسترش و تثبیت مواضع ارتشش ادامه میده، که تو سحرگاه جمعه 23 خرداد با صدای تو تهران متوجه یه عملیات دیگه شدی و بالاخره شد آنچه که مدت ها خیلی ها منتظرش بودن یا میخواستن انکارش بکنن. عملیات ارتش اسرائیل با همکاری موساد با اسم شیر یا شیرانی که برمیخیزد یا برمیخیزند یا به قول یه سری رسانه های دیگه ملتی همچون شیر یا حتی به عبارتی میتونیم بگیم طلوع شیران هم ترجمه کردن علیه ایران آغاز شد. اولین نکته تو ذهن عوام این بود که اسم این حمله اونم تو آستانه عید قدیر شیعیان معنا و مفهومی توهین‌آمیز و مصادره به مطلوب از اسم اسدالله غالب امیرالمومنین داره. اما حالا به صحت و سقم این چیزی که گفتم نمیخوام اشاره بکنم، منظور ما این نیست، شاید داشته باشه شاید نداشته باشه، اما میخوام بگیم که شیر توی یهودیت معنا و کارکرد خودشو داره و اسم این عملیات بارها توی تورات و به خصوص توی تنخ اومده. التقاط یهودیت، صهیونیسم و سکولاریسم لازمه دکترین نظامی. اگر شماره های قبلی که ما در مورد ژابوتینسکی و بن‌گوریون صحبت کردیم و به خاطر داشته باشیم، گفتیم که گروه های نظامی تروریستی که این دوتا راه اندازی کردن یا فرماندش بودن مثل بتار، ارگون و هاگانا به شدت ایدئولوگ بودن و به خصوص که این دو یه زمانی چپ و توی برهه هایی از زندگیشون هم غالبا سکولار بودن، اما توی مقالات و توی منظومه فکری و اندیشهشون یه چیزی مشخص و هویدا بود، اونم نیاز به تورات و عرفان یهودیت که حالا توی یه سری از مانیفست ها و توی شعارها و سرودهای اعضای بتار و ایرگون این مشخصه. رسما خود ژابوتینسکی بارها گفته که ما برای ایجاد ارتش عبری و دفاع از امنیت کیبوتسا نیاز به همراهی بخش مذهبی یهودی ها داریم. با اینکه بخش مذهبی یهودی ها که ما از اونا انتظار افراطی‌گری و خشونت بیشتری هم داریم، در مقابل سکولارای معتقد به صهیونیسم و اسرائیلیات میتونیم ببینیم که اصلا انسان های نرمال و نسبت به اونا البته بی آزاری هن. نکته اینجاست، مثل تجربه خود ما از التقاط اسلام و کمونیسم و تفکر چپ که سازمان منافقین و چریکای فدایی خلق توش در اومد، التقاط یهودیت با صهیونیسم سکولار با ظاهر و اعتقاد و رنگ و لعاب مذهبی و اعتقاد به تورات برای همراه کردن بخش مذهبی و بنیادگرای یهودیا، نتیجهش تقریبا یه چیزی شبیه ما میشه، تجربه‌ای که ما داشتیم. دو تا گروه تروریستی که پایه‌های ارتش و موسادو میذارن و از سوی خود دولت اسرائیل هم بعدها البته تروریستی نامیده میشن. حتی این توی رفتار و عقبه حزب لیکود، حزبی که بنیامین نتانیاهو ازش بالا اومده، مشخص. بخش مذهبی جامعه اسرائیل تو ائتلاف با راستهای افراطی همین حزب لیکوده. در اصل اکثر اشکنازی‌های جامعه اسرائیل سکولارهای معتقد به صهیونیستن که تورات رو تنها برای توجیه رفتارشون میخوان. اینجا برای بررسی ریشه‌ای تر باید وارد یه بحث تاریخی اندیشه‌ای بشیم تا تفاوت بین یهود و بنی اسرائیل رو توضیح بدیم، که من اینجا یه اشاره‌ای بکنم. ما توی یکی دیگه از پادکستامون، توی مجموعه پادکستی به اسم کتاب که البته فصل اولش توی ماه رمضان تقریبا همزمان با عید بیرون اومد، توی فصل دومش اولین اپیزود ما در خدمت کارشناسی بودیم و قشنگ در مورد این صحبت کردیم که تفاوت یهود و بنی اسرائیل چیه. حالا اونجا ما از منظر قرآن بررسی کردیم که چرا قرآن یک جاهایی گفته یهود، یک جاهایی گفته بنی اسرائیل، اما به دلایل تاریخی و قومی و نژادی این تفاوت زبانی بین این دو کلمه هم اشاره کردیم که خب حالا اون اپیزودو گوش بکنید از حوصله این بحث و این چیزی که ما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم خارجه تا این تفاوتو متوجه بشین. حالا اگر شو توی یک اپیزودی از این منظر هم بهش میپردازیم. اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با نگاهی به همون اپیزودی که بهتون گفتم و حالا خودتون یک سرچی هم بکنین تا این تفاوت رو متوجه بشین و با توجه به اینکه تو یک سری از اپیزودها یک اشاره هایی هم به یشیوا یعنی مدارس دینی هم کردیم، متوجه میشین که چرا ارتش اسرائیل چند مدل یشیوای مخصوص سربازان داره. سربازا به صورت اجباری باید برن اونجا و تفسیر تورات بخونن. یعنی این سربازا در طول آموزش نظامی تحت تعالیم و آموزش و یه سری ریاضت های شبه عرفانی هم هستن توی این مدارس مذهبی و اینها رو با همدیگه تلفیق میکنن و حتی تفاسیر و دکترین نظامی از داخل تورات در میارن که به بعضش توی این اپیزود اشاره میکنن. در اصل میتونیم بگیم تورات و اسطوره های یهودیه ابزاری برای رسیدن به سه تا هدف که گیدئون لوی خبرنگار اسرائیلی اونو اینطوری عنوان میکنه. میگه یک، ما قوم برگزیده هستیم و هیچ بشری جز ما نیست، که تقریبا میشه همون تقویت روحیه ملی مذهبی و انسان زدایی از بقیه اقوام برای توجیه کشتار. دو، و مانند شیران بیدار شده ایم برای ترسوندن دشمنان. و سه، پس خدا با ماست همانطور که با گیدئون بود. یعنی تقریبا توی این بند سومی یه جوری داره توجیه الهیاتی میکنه جنگ رو. کدام ملت، کدام شیر؟ چند روز قبل از حمله اسرائیل به ایران طبق ادعای خبرگزاری دویچی وله آلمان، اون بخش اورشلیمش، نتانیاهو تو مقابل دیوار ندبه ایستاد و بخشی از آیه 24 بخش 23 تنخ رو توی دیوار فرو برد. حالا این اعتقادات و این مناسکشون هم خیلی عجیبه. یعنی فکر کنم بعد از جنگ دیدین دیگه، اون تیکه های موشک ایرانی رو روش یه تلسمی نوشت شکل هواپیمای B2 داد به ترامپ نتانیاهو. اون سری هم که اون پیجرای لبنانی رو طلایی نوشته بود گذاشته بود اینجا، کنه خیلی عجیبه. بعد حالا تا تهش بریم ببینین میبینیم اونقدر مذهبی نیستن اینها. چند روز بعد این، یعنی تقریبا 2 روز بعد از این کاری که انجام داد مقابل دیوار ندبه و اون بخش رو داخل دیوار فرو برد که حالا اون بخشم الان میخونیم بهش میپردازیم، یه چند روز بعدش اسم عملیات رو شیرانی که برمیخیزند گذاشت که از دل همین آیه هایی که توی دیوار فرو برده، یعنی از کتاب 4 موسی بیرون اومده که اشارهی به بخشای دیگه کتاب مقدس هم داره. آیه 24 از بخش 23 کتاب اعداد یا بمیدبار توی تنخیا عهد عتیق بخشی از پیشگویی بلعم یا بلعام، یعنی بلعم باورا، درباره بنی اسرائیل که میگه اینک مردمی چون شیر بر میخیزند و مانند شیر نر سر بر میآورند، نمیخوابد تا شکار را بخورد و خون کشتگان را بنوشد، که تفسیرش تو یکی از کتب مورد تعلیم توی یشیوهای ارتش اسرائیل اینطور اومده. میگه این قوم، یعنی اسرائیل، مانند شیر باید آماده شکار باشد و حمله کند و همچون او در شکار تا دشمنش را تا آخرین نفر تعقیب و نابود نکند، حق آرام گرفتن، این عقب نشینی ندارد. این آیه یکی از آیاتیه که توی یشیوهای نظامی برای توجیه قدرت نظامی و همینطور یک دلیلیه واسه افزودن بر قدرت نظامی به سربازا گفته شده و روی تفسیراش کار میشه. بلعم باورا یه آدم مستجاب و دعوه بوده که پادشاه موآب سرزمین های شرقی بحرالمیت توی اردن کنونی، یعنی بریم تو دل تاریخ، بریم به گذشته، بعد از اینکه اون اتفاقات برای موسی میفته و داستان کوه طور و فلان و اینها، اینا یه سری دعواها و درگیری با مردم بومی اون سرزمین که کنعانی‌ها هستن و از قوم‌های مختلفن دارن، بنی اسرائیل که از مصر اومدن. جایی که داره اشاره میکنه پادشاه موآب، موآب میشه تقریبا همین جایی که الان بهش میگیم اردن و غرب سوریه، توی جنگ با بنی اسرائیل فریب میده پادشاه موآب و موآب بلعم رو استخدام میکنه تا بنی اسرائیل رو نفرین بکنه. بلعم با او را به بالای کوه میره با یه قاطری، اما فرشته مانعش میشه. فرشته از آسمان میاد روی زمین و میگه این کار رو نکن، اما بالاخره حالا یه داستان مفصلی، یک دعوا و درگیری بین این فرشته و این بلعم وجود داره، ولی بالاخره به بالای کوه میرسه، یک مراسمی انجام میده، یک قربانی انجام میده، اما به اذن خداوند نفرینش و این قربانیش و این کاری که داره انجام میشه برعکس میشه. زبونش به جای اینکه به نفرین بنی اسرائیل بچرخه، موافق بنی اسرائیل میچرخه و شروع به دعا و ستایش بنی اسرائیل میکنه و بنی اسرائیل هم توی جنگ پیروز میشه. تو ادامه این آیه هم، این آیه بلعام یه پیشگویی هایی هم در مورد سرنوشت و آینده بنی اسرائیل میکنه که تمامی اونها تفسیر میشه به برتری و پیروزی نظامی بنی اسرائیل بر تمامی اقوام توی سرزمین موعود. توی انتهای سفر پیدایش آیه 9 بخش 49 که میشه وصیت یعقوب به یهودا هم یه جملات جالبی اومده که میگه یهودا شیر نریست، پسرم از شکار بالا میرود، خم میشوی و مانند شیر نر میخوابی، چه کسی جرأت بیدار کردنت را دارد؟ تفسیر این آیه توی کتب مورد تعلیم توی یشیوه های نظامی همچین چیزی اومده، میگه ما فرزندان یهودا از اسبات دوازدهگانه اسرائیل، نیای داوود و وارثان مشیح، نام او و صفات او را با خود حمل میکنیم، ما شیر بچه های یهودا هستیم. همینطور توی یه سری بخش دیگه، توی میکاه آیه 7 بخش 5 در مورد پیروزی نهایی یهود گفته، اونجا اومده که و فرزندان یعقوب در میان امتها مثل شیری در میان جانوران جنگل خواهند بود. تو تفاسیر این آیات هم اینطور اومده که توی عرفان یهودیت شیر نماد گورا، یکی از 10 سفیروت درخت زندگیه. حالا خیلی نمیخواستم به این بخش اشاره بکنم، اما حالا گفتم گفتنش خالی از لطف نیست، اما به خاطر اینکه انقدر در موردش افسانه سرایی و آدم های غیر کارشناس در موردش صحبت کردن، منظورم عرفان یهودیت و کابالاه، حالا یه اشاره خیلی ریزی به این هم بکنیم. درختی دارن به اسم درخت زندگی که اگر تصویر انسان رو روی این درخت بذاری، هر بخشی از اعضای بدن انسان مثل این شکلایی که در مورد حاله های دور انسان میکشن توی هندویسم و اینها، کسایی که حالا یوگا انجام میدن اینو میدونن، تقریبا یه همچین چیزیه. یه حاله های دور انسان هست که 10 راه داره، 10 عمل باید انجام بدی و این شکل یک درخت میشه وقتی اون آناتومی انسان رو ازش حذف میکنی، و 10 شاخه یا میتونیم بگیم 10 مرحله داره تا شما مثلا به اون 11 برسی. بعد حالا این اعداد اینا هم مهمه، نمیدونم مثلا یه بخشیش که آفکام آخرش باشه میشه ملکوت، که جای سر قرار میگیره بالای اون درخته، یعنی قسمتی که سر قرار داره، تا شما برسی به تاج. و حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، اگر خواستیم خودتون برین سرچ بکنین پیدا بکنین. خیلی هم حالا به این چیزا نمیخوایم اشاره بکنیم و بهش بپردازیم، اما خب بالاخره توی عرفان یهودیت هم هست که اونجا شیر یا همون نماد گورا یکی از اون 10 مرحله است توی اون درخت زندگیه که بهش میگن سفیروت، به معنای قدرت الهی و عدالت سختگیران است. شیر یهودا همینطور نماد مشیح یا منجی موعود یهودیان هم هست، حالا همون تقریبا تلفظ شبیه مسیح داره، میگم مسیح یا مشیح آخر الزمان برای یهودیا قرار ظهور بکنه بعد از اینکه اینجا به جای مسجد الاقصی برای سومین بار فکر کنم میشه معبد سلیمان رو بنا میکنه، که حالا تو آخر الزمان قرار بیاد و دشمنای اسرائیل رو نابود قرار بکنه. توی تورات هم همینطور شیر نماد پادشاهی داووده و نشان از برقراری حکومتی عادلانه و مقتدر با قلمرو مشخص داره، یعنی تقریبا مثل شیر و حالا نسبت اون با تعیین قلمرو که واسش گفتن، اینو نسبت دادم به حضرت داوود و اون جنگ هایی که انجام میده و تعیین قلمرویی که میکنه تا میرسه به پسرش سلیمان. یا همینطور توی سفر پادشاهان، یعنی یک بخش دیگه ای از تورات، قسمت حزقیال نبی آیه اول کتاب اول بخش 19 در مورد داستان تبعید بابلی گفته شده. شیر یهودا اسیر شد اما فرزندانش همچنان قدرتمند به شکار ادامه خواهند. کافر اما تا بیخ معتقد. توی اپیزودی که در مورد کاهان و همون جنبش کاهانیسم صحبت کردیم، اگر نشنیدین برین گوش بکنین، اپیزود اگر اشتباه نکنم اول یا دوم فصل چهارم میشه، گفتیم که حزب لیکود توی ائتلاف با این حزب بود و بیشتر افراد حال حاضر الان توی کنست فعالیت سیاسیشونو از این جنبش شروع کردن. کاهان مدرس دانشگاه و رئیس یکی از یشوه‌های نظامیای ارتش بود. اون معتقد به ایجاد دولت هالاخا بود که اونجا توضیح دادیم دولت هالاخایی یعنی چی. دولتی که برآمده از آموزه‌های هالاخایی، حالا اینجا یه توضیح مختصر دیگه هم میدیم خیلی جزئی. هالاخا یعنی مناسک و آداب دینی روزانه، این تقریبا همون فقه یهودی. پس دولت هالاخایی میشه یک دولت فقهی مبتنی بر آموزه‌های تورات و همینطور متکی بر تفاسیر توراتی که در راستای تفکر جنبش صهیونیسم باشه. اینا دنبال این بودن. اصلا این که اون شعارش بازگشت به جنبش بتار ژابوتینسکی بود برای همینه، یعنی آموزش این تفاسیر به سربازان که بر اساس ادبیات تنخ اونا پرورش پیدا بکنن و اتفاقا درنده باشن، یعنی قدرت نظامی و دکترین امنیتی مبتنی بر حمله، حملات آفندی که خواستگاهی داره توی سفر پیدایش و اون دعای بلعام و توصیفی که یعقوب از یهودا میکنه، مقاومت ناپذیر باشن بر اساس کتاب میکا و حکومت تشکیل بده و قلمروش رو مشخص بکنه، مثل اون چه که توی کتاب حزقیال و پادشاهی داوود اومد. ارتش اسرائیل از این آیات به عنوان توجیه الهی برای حمله و نوع کشتار و درندگیش و انسان نبودنش داره استفاده میکنه، میگه مانند شیر میجنگیم تا دشمنانمان را نابود کنیم. جالبه این آیه توی تبلیغات ارتش اسرائیل یا IDF به وفور دیده شده و تو فیلمای تبلیغاتی اون هم بسیار اومده این بخش. و حالا جدای از این آیات و روایات که مرتبط بود با این جنگ 12 روزه تحمیلی و این تفاسیر مختلف برای توجیه کشتار توی جنگ‌های مختلف هم استفاده کردن. مثلا ما الان من اینجا یه جدولی درست کردم به عنوان نمونه. یه عملیات نظامی بوده سال 2002 که میشه عملیات ضد انتفاضه. ارجاع الهیاتیش میشه دفاع از سرزمین، منبع توراتیش کتاب نهمیا، بازسازی دیوار اورشلیم بوده. اسم عملیات چی بوده؟ دیوار آهنین. یا مثلا جنگ غزه سال 2014، ارجاع الهیاتیش میشه نماد حفاظت الهی، منبع توراتیش چی بوده؟ مزامیر داوود آیه 2 بخش 35 که عنوانش سپر نجات من بوده. حالا اسم عملیات چی بوده؟ سپر دفاعی. یا مثلا حمله به مواضع ایران توی سوریه سال 2018، اگر خاطرتون باشه که اون داستان تیفور هم بخشی از اون بود، ارجاع الهیاتیش استفاده از غافلگیریه، منبع توراتش یوشع آیه 6 که فرو ریختن دیوارهای اریها با صدای شیپور. حالا اینم داستانی داره برای خودش. اسم عملیات چی بوده؟ شیپور خاموش. یا عملیات علیه مقاومت تو کرانه باختری سال 2020، ارجاع الهیاتیش نماد نظارت الهی، منبع توراتش اشعیا آیه 8 بخش 52 که یه بخشی داره میگه چشم به چشم خداوند را میبیند. حالا اسم عملیات چی بوده؟ چشم در چشم. یا مثلا عملیات نظامی دیگه، همین اخیر که در جریانشیم، حمله مجدد به غزه بعد از اون آتش‌بس دوم، حمله به مواضع حماس سال 2025، نو تقریبا میشه پارسال ما، که ارجاع الهیاتیش این بوده گیدئون با 300 سرباز و عرابه‌هایش مدیانان را شکست می‌دهد و منبع توراتیش هم کتاب داوران یا قضات بخش 6 تا 8. حالا اسم عملیه چیه؟ اربابای گیدئون. حالا با این تفاسیر شاذ از تورات و اون التقاطی که اتفاق افتاده بین صهیونیسم سکولاریسم و این بخش مذهبی و البته اتفاقی که در نهایت توی جنگ ایران واسهشون افتاد و دیدین و به نظر من همون اشاره به پالایشگاه حیفا و مؤسسه وایزمن برای هفت پشتشون بسته، به ذهن من تو انتهای این اپیزود تنها این ابیات مولانا میرسه که خیلی کامل میتونم میگم به عنوان جمع‌بندی بهش اشاره بکنم. این حرف آخر رو واقعا مولانا میزنه براشون که به خوبی توضیح میده بین این شیر که توی اسم این عملیاته و اون شیر مقصود حضرت یعقوب و بلعم باورا توی تورات تفاوت بسیاره. میگه که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آن یکی شیر است اندر بادیه، آن دیگر شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است که آدم میخورد، وان دیگر شیر است که آدم میخورد. خب این اپیزودم ارجاعات این اسم این عملیات که یه عملیات تحمیلی، جنگ تحمیلی علیه ایران بود و شنیدیم. حالا میدونم خیلی دوست داشتن که یک تفاسیر دیگه ای داشته باشن، به خصوص که یک روز قبل از عید قدیر بوده، اونو ما به اونها کاری نداریم، اما برای اونها خیلی جدی شیر نماد چیز دیگری است. و حالا خود این عملیات هم اسامی مختلفی داشت، مثلا اون حمله غافلگیری روز اول، عروسی خونین و یک اسم دیگه ای هم داشت که الان خاطرم نیست، اما خود این تفسیر این حالا عروسی خونین ماجراها و داستانهایی داره که حالا شاید توی اپیزودهای بعدی در موردش صحبت کردیم. اما یه نکته دیگه ای که هست و من در انتها میخوام بهش اشاره بکنم این بود که اگر ما هدف رو تجزیه یا حتی رژیم چینج بذاریم و اینکه اینا حساب کرده بودن روی توانایی ها و کارهایی که سلطنت طلب ها میتونن انجام بدن، یه توییتی سارا نتانیاهو گذاشته بود از دوتا شیری که توی غروب دارن به افق نگاه میکنن، به همدیگه تکیه دادن، روی یکیش رو دوش یکیشون پرچم اسرائیل، رو دوش یکیشون پرچم شیر و خورشیده پهلوی. و یه متن نوشته بود اگر اشتباه نکنم، تک جمله‌ای بود، نوشته بودم اتحاد نمیدونم با همدیگه برمیخیزیم، یادم نیست، ولی یه همچین معنا و مفهومی داشت، به عبری هم نوشته بود. خیلی وایرال شد همون روزای اول. حالا یه بخش دیگه ایش هم میتونیم بگیم که به عنوان معنی دوم و تفسیر دوم این هم میتونه باشه که اینا خیلی حساب کرده بودن که دوباره ایران مثلا حالا با این اپوزیسیونش یک رژیم چنجی انجام بشه یا حالا مثلا یک تجزیه‌ای که بخش مرکزی دست سلطنت طلبو باشه، یه جوری اونا رو هم با خودشون همراه بکنن، این شیر به اون شیر هم یک تنه و اشاره بزنه. ولی همونطور که گفتم نتیجه و اتفاقی که انتهای این جنگ افتاد هیچ چیزی رو به ذهن من نمیرسونه جز همون شعر مولانا که بین این شیر و اون شیری که تو ذهن ایناست تفاوت از زمین تا آسمونه. فعلا خدا نگهدار.